بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب با توجه به مطالبی که تا اینجا گذشت در خصوص بحث تدلیس، در ادامه میریم سراغ مسائلی که مرحوم محقق مطرح فرمودند. مسئله اولی که ایشون بیان فرموده بودند در خصوص این بود که اگر کسی با زنی ازدواج کند بر این اساس که زن حر است، بعد معلوم بشه که زن عمه است، آیا در این صورت حق فسخ هست یا نه؟ عرض شود که در چنین نکاحی، در نکاحی که شرط شده، حالا چه شرط به نحو مصرح و چه شرط ارتکازی، که زن حره باشد، اگر بعد از عقد معلوم بشود که عمه بوده، حالا عمه بودنش کلن باشد یا بعضن، اگر این عقد بدون اذن مالک عمه بوده، مالک اصلا خبر نداشته، عمه سر خود این کارو کرده یا کس دیگری رفته عمه رو انکاح کرده و مالک بعد از این که علم پیدا کرد به قضیه رضایت بدهد به عقد، اگر رضایت ندهد که کشف می شود از فساد عقد، اون بحثی دارش نیست، اگر رضایت بدهد اشکالی نیست که عقد فی حد نفسه صحیح است و فاسد نیست. دلیل این مطلب نصوصی است که دلالت می کند بر صحت عقد عبد و عمه با اجازه بعدی مولا، مثل حسنه زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن مملوک تزوج بغیر اذن سیده فقال ذاک الى سیده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما. قلت اصلحك الله ان الحكم ابن عتيبه و ابراهيم النخعي و اصحابهما يقولون ان اصل النكاح فاسد ولا تحل اجازه السيد له. این دو نفر از فقهای عامن، زراره میگه به امام باقر عرض کردم که این دو نفر و اصحابشون میگن که اصلا این عقد قابلیت لحوق اجازه بعدی به آن وجود ندارد، از اصل فاسد است، اگر مولا هم راضی باشد تجدید عقد باید بشود. فقال ابو جعفر علیه السلام انه لم یعص الله انما عصا سیده فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِز. حضرت می فرماید در این نکاحی که انجام داده معصیت خدا رو نکرده، معصیت مولا رو انجام داده، اگر مولا از حقش گذشت و رضایت داد جایزه. این که می فرماید معصیت خدا رو نکرده، درسته که اطاعت نکردن از امر مولا هم معصیت خداست، چون شارع امر کرده به اینکه عبد باید از مولا اطاعت کنه، این هم یک نحوه معصیت خداست. اما اینکه حضرت می‌فرماید معصیت خدا رو نکرده، منظور این است که این از حرام هایی نیست که مربوط به حق الله باشد، حق الناس. اگر صاحب حق گذشت دیگه مسئله وجود نداره. این روایت به خاطر تعلیلی که در ذیلش آمده بسیار تعلیل خوبی است و در موارد متعدد میشه به این تمسک کرد. در هر جایی که کسی حقی در چیزی دارد، اگر بدون مراعات حق او معامله ای صورت بگیرد و بعد اون صاحب حق رضایت بده، این دیگه فضولی نیست، ادله فضولی شامل نیست، چون فضولی در جایی است که اون چیزی که داره معامله میشه اصلا ملک معامله کننده نباشد. نه، اینجا فرض این است که ملک معامله کننده هست اما حق غیر با آن تعلق گرفته. یا مثلا حالا در نکاح فرض کنید که کسی آمد ازدواج کرد با خواهرزاده یا برادرزاده همسر خودش، زن خودش، بدون اینکه از او اجازه بگیره. زن بعدن فهمید و اجازه داد. این نکاحی که انجام داده نکاح فضولی نیست، چون طرفین نکاح خودشون با رضایت خودشون با هم دیگه نکاح کردن، نکاح فضولی نیست. اما اذن کس دیگری خارج از نکاح دخیل در این نکاح بوده. مراعات حق غیر در این نکاح نشده، مراعات حق زوجه در این نکاح نشده. اگر زوجه بعد از نکاح اجازه بده، میتونیم بگیم نکاح صحیحه. چرا؟ به خاطر همین تعلیل، انه لم یعص الله انما عصا سیده فاذا اجازه فهو له جائز. این حق زوجه بوده، گذشت. این تعلیلی که در ذیل روایت آمده در خیلی جاها قابل تمسک و مشکل گشاست. عرض شود که مضافاً بر این که برخی در مسئله مثل ابن ادریس ادعای اجماع هم کردن، گفتن اجماعیه که با اجازه اذن بعدی یا اجازه بعدی مولا نکاح صحیح. البته مرحوم شیخ در مبسوط و خلاف ادعا کرده که عقد باطله. ایشون در خلاف اینطور فرموده: اذا عقد الحر على امرأة الا انها حره فبانت امه کان العقد باطلا و كذلك القول في الزوج اذا كان حرا. دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. اون چیزی که از فرمایش ایشون به دست میاد این است که بطلان رو در مسئله مستند به اخبار و روایات کردن، چون فرمودن دلیل و اجماع الفرقه و اخبار. معمولا وقتی مرحوم شیخ مخصوصا در خلاف میفرمایه اجماع رو در کنار اخبار میاره، منظور همان اخباره. اجماع رو بر اساس وجود اخبار ادعا میکنه. ظاهرا مرادشون از اخبار اون اخباریه که در صدر مسئله گذشت. ابتدای مسئله که شروع کردیم به گفتن یه 10-11 روایت خوندیم و برخی از اونها مثل صحیحه محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام ظهور در بطلان داشته. مضافاً بر یه روایت دیگری که ظهورش در فساد بیشتر از اون روایت هم هست، اون هم صحیحه ولید ابن صبیح عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امراه حره فوجدها امتا قد دلست نفسها له قال ان كان الذي زوجها اياه من غير مواليها فالنكاح فاسد. اگر اون کسی که این زن رو به ازدواج در آورده مولای او نبوده باشد، نکاح فاسد است. ظاهر این است که مرحوم شیخ تمسک به این اخبار کرده و بر اساس این اخبار می‌فرماید که نکاح باطله. اما همانطور که سابقا هم گذشته بودیم بحث، این اخبار رو باید در مقام جمع با حسنه زراره‌ای که الان عرض کردیم خدمتون حمل کنیم بر موردی که نکاح بدون اذن مولا بوده و بعد از نکاح هم مولا اجازه نداده. در مقام جمع روایت هایی که می فرمایند فاسده، هم میکنیم بر موردی که نه اذن بوده و نه اجازه لاحقه. اونی که میفرماید صحیح هست، که صریحش هم هست حسن زراره، میفرماید اگر بعدن اجازه بده اشکال نداره. اما یه سری روایت ها هم در صدر مسئله گذشت که کسی آمد با یه زنی ازدواج کرد حره، بعد عمر رو پیش او فرستادند. با حره ازدواج کرده بود اما شب زفاف یه عمه رو فرستادن براش که حضرت فرمود اونجا این نکاحش با این عمه چیه؟ فاسده. این میخواست مثلا با زینبی که حره است ازدواج کنه، کلا گذاشتن سرش، سکینه رو بهش غالب کردن که عمه است. حضرت اونجا فرمود نکاح اون اصلا اجنبی از ما نحن فیه، ربطی بحث ما نداره، چون در بحث ما با همین زن میخواست ازدواج کنه. اینطور نیست که با زن دیگری میخواست ازدواج کنه، با همین زن میخواست ازدواج کنه اما گمان کرد یا مشروط بر این بود که این حره باشد. البته صاحب جواهر مدعای شیخ رو مبنی بر فساد عقد جور دیگری تعلیل میکنه براش. میفرماید که وجه حرف شیخ اینه که چون وفای به شرط لازم است، المؤمنون عند شروطه، و لازمه وجوب وفای به شرط این است که اگر تخلفی از شرط صورت گرفت مشروط له خیار داشته باشد، در حالی که در نکاح امکان اخذ به خیار تخلف شرط وجود ندارد، بنابراین عقد فاسد است. توجیه دیگری هم که برای فرمایش شیخیشون آورده اینه که چون حره بودن از ممیزات و مشخصات معقوده بوده، بنابراین اگر بعداً کشف بشه که این عمه است، معلوم میشه اون نکاحی که زوج قصد کرده بوده اصلاً واقع نشد. این دو تا توجیه رو برای حرف شیخ مطرح کردن. بعد در ادامه اشکال گرفتند بر این دو توجیه، فرمودند که لزوم وفای به شرط این نیست که، مقتضاش این نیست که چون در نکاح امکان اخذ به خیار نیست پس عقد باطل می شود، خصوصا این که اخذ به خیار توسط مشروط له حق اوست. اگر بعدن گفت اب نداره، من از شرطم صرف نظر کردم، برای چی عقد فاسد بشه؟ قابل اسقاط.
خیاری که قابل عمل نیست اسقاطش چقدره؟
وجوب تکلیفی که داره که واجب است عمل بشه، اگه نشه کار حرام کرد. قابل الزام هست، اگر کسی در نکاح شرط بکنه، عرض شود که فعلی را طرف مقابل انجام نده، میتونه بره پیش حاکم بگه اینا اجبار کن که این کار انجام بده. قابل الزام که هست. عرض شود فایده خیار، فایده شرط فقط این نیست که حق الفسخ میاره، فواید دیگر هم داره.
خودش منصرفه چی از حق الفسخ؟
نه از شرطش. آره از شرطش بگه اب ندارم، من از شرطم صرف نظر کردم. عرض شود که اما در ادامه صاحب جواهر می‌فرماید این که حر بودن سبب شده این عقد نحوه تشخصی پیدا بکند، صاحب جواهر میگه این بیش از تشخص با وصف نیست. یه وصفی داره، این وصف سبب تشخص شده. با انتفاع وصف خیار ثابت میشه، نه اینکه عقد فاسد بشه. عرض شود که اولا این استدلالاتی که ایشون کلام شیخ رو مبتنی کردن بر اون، خب با ظاهر کلام شیخ سازگاری نداره. عرض کردیم خود شیخ صراحتاً گفته دلیل ما اخباره، چنین مطالبی در کلامش نیست. حالا شاید مرحوم صاحب جواهر بر اساس مبنای شیخ در موارد دیگر مثلا یه استنباط و استنتاجی کرده، گفته که اینجا هم بر همین اساس. اما پاسخهایی که ایشون دادن در مورد استدلال اول، پاسخ ایشون قابل قبوله که اگر امکان اخذ به خیار نباشد، معنیش این نیست که عقد فاسد است. حتی اگر شرط گفتیم از بیخ فاسده، شرط فاسد مفسد نیست. اما پاسخ مرحوم صاحب جواهر به استدلال دوم پاسخ تمامی نیست. برای اینکه اگر حر بودن قید باشد برای معقود علیها، نه وصف، ازدواج کرده به قید اینکه حر باشد، اگر مقید باشد عقد باطله، چون می شود دخیل، دخیل در خود عقد. این قید می شود دخیل در خود عقد، با انتفاع آن عقد باطله. مضافم بر این که تخلف وصف، اگر وصف صورت شرط را نداشته باشد، موجب خیار نیست. وصف اگر صورت شرط را داشت، تخلف از آن خیار میاره. اما اگر صورت شرط را نداشت، به شکل دائی مثلا ذکر شده باشد، موجب خیار نمیشه. حالا این از جانب مولا، اما از جانب زوج، اگر مولا رضایت داد، گفت اب نداره من اشکالی ندارم، یا اصلا از اول عمه با اذن مولا ازدواج کرد، اما زوج بعدن که فهمیدین عمه است، گفت من راضیه به چنین عقدی نیستم، آیا حق فسخ دارد یا نه؟ مقتضای مطالبی که در خصوص بحث تدلیس عرض کردیم تا بدینجا این است که این می شود از مصادیق تدلیس، چون فرض بر این است که عقد مبنیاً علی حر بودن زوجه منعقد شده، پس از مصادیق تدلیس و زوج خیار داره.
کشف نمیشه که این عهدی که خونده شده بوده طرف مقابل عقده بوده، در نتیجه عقدی نبوده، ملکیت بوده.
چرا عقد نبودم؟ مگه با عمه نمیشه نکاح کرد؟ مالک نمیتواند با عمه خود نکاح کند، غیر مالک که با عمه میتونه نکاح کنه.
با اذن مولاش بوده؟
حالا یا اذن داشته یا اجازه کرده بعدن، اونو عرض کردم دیگه. یا مولا از قبل اذن داده بوده یا اینکه بعدن فهمیده اجازه کرد. عرض شود که اما مرحوم محقق کرکی برای جواز فسخ زوج یه نحو دیگری استدلال کرده. ایشون می‌فرماید متا شرط العاقد حریت الزوجه فظهرت عمتن فله فسخ النکاح قطعا لأن ذلک فائدة الشرط فإنه يغلب العقد اللازم جائزا سواء دخل أم لا فإن الدخول لا يسقط الخيار كما سبق في العيوب. استدلالی که ایشون میکنه مبتنی بر اصل شرط، میگه چون شرط کرده، فایده شرطم این است که عقد لازم را میکند جایز، یعنی یک نحو تزلزلی در عقد ایجاد میکنه که اگر تخلف شرط صورت گرفت عقد را میشه چکار کرد؟ فسخ کرد. این اصلا فایده شرطه. و چون در نکاح چنین شرطی صورت گرفته، بعد از اینکه تخلف ثابت شد حق فسخ هم ثابت است. اما این دلیلی که ایشون ذکر میکنه خب اشکالش واضحه، سابقا هم عرض کردیم. چون اگر جواز فسخ به دلیل شرط باشد، مجرد وجود شرط، باید بگیم به واسطه تخلف هر شرطی در نکاح ولو تدلیسی هم نباشد حق فسخ ثابت. مثلا اصلا اگر شرط فعل یا عدم الفعل شده باشد، کسی زنی شوهر کنه، با شوهر شرط بکنه که در ضمن نکاح شرط بکنه که خونت رو نفروش، شوهر بعد بیاد خونه رو بفروشه، باید بگیم زن حق فسخ داره نکاح. اصلا اینجا تدلیس معنی نداره، تخلف شرط شده اما تدلیس نیست. باید بگیم در اینجا زن حق فسخ داره، در حالی که این مطلب اصلا قابل التزام نیست. سابقا عرض کردیم این که ما میگیم در تدلیس لازم است، در تحقق تدلیس لازم است که چیزی در نکاح شرط بشه، معنیش این نیست که اخذ به خیار تدلیس از باب اخذ به خیار تخلف شرطه. چون اگر بگیم از باب اخذ به خیار تخلف شرطه، بسیار دائرش گسترده خواهد شد و اخبارم دلالتی بر چنین مطلبی ندارند. اخبار فقط دلالت بر جواز فسخ در مورد تدلیس دارند. بله، تحقق تدلیس از باب شرط موضوع، تحقق تدلیس منوط بر این است که یک نحو شرطی باشد و عقد مبنی بر چیزی واقع بشه، اما معناش این نیست که خیار تدلیس همان خیار تخلف شرط باشه. بنابراین مستند جواز فسخ عموم اخباری است که در این خصوص وارد شده و سابقا تفصیل اونها گذشت عرض کردیم هر جا اون روایات بیانگر اینن، هر جا تدلیسی وجود داشته باشد حق فسخ هم هست. اما در خصوص مهر، اگر فسخ قبل از دخول صورت بگیره، زوج قبل از دخول نکاح را فسخ کند، در این صورت اشکالی نیست که زوجه استحقاق مهر ندارد، نه به این جهت که مهر عوض البضع است و اگر قبل از دخول فسخ صورت بگیرد مقتضای فسخ رجوع هر یک از عوض و معوض به مالک آن است، که برخی مثل صاحب جواهر این مبنا رو خیلی روش تأکید دارن، میگن بین مهر و بوز عوضیت برقراره، اگر بوز استیفا نشده باشد، بوز یعنی چی؟ یعنی استمتاع به دخول، اگر این استیفا ولو مسماش، لازم نیست که حالا استمرارش، نه حتی یک بار، اگر استمتاع به دخولی محقق نشده باشد و عقد فسخ بشه، لازمه فسخ در هر عقدی چیست؟ این که عوض و معوض برگردن به جیب مالک خودش، عوض استمتاع به دخول بود، برگشت به جیب زوجه. یعنی چی؟ یعنی دیگه زوج چنین حقی را ندارد، حقی که برای استمتاع ولو مسما داشت از بین رفت. معوض برعکس، اون معوض بود، عوض چیه؟ عوض مهره، مهرم برمیگرده تو جیب زوج. ایشون میگه مقتضای فسخ در هر عقدی همین است. ما سابقا چندین بار این مطلب و این فرمایش صاحب جواهر رو مفصل نقد کردیم، حالا در ادامه هم دوباره انشاءالله عمری باشه در بحث مهر این مطلب خواهد آمد که اصلا اصل جاش اونجاست. این عوضیتی که ایشون قائل است، نه فقط ایشون، در ذهن خیلی از اصحاب هست، عوضیتی که قائلند بین مهر و بوز، اصلا نکاح را از عقود معاوضی می دانند به این معنا، میگن عوضین در آن مهر است و بوز. این حرف حرف باطلی است از اساس. مهر عوض البوز نیست، مهر چیزی است که به دلیل شرعی بر زوج واجب شده است دفع آن. اگر گفتیم نکاح از عقود معاوضی است و عوضین آن مهر است و بوز، معناش این میشه اگر در نکاحی، چون عوضین در عقود معاوضی مگه ارکان نیستن، پس اگر رکن نکاحی معاملهی فاقد رکن باشه، آیا فاسد اصلا محقق نشده دیگه، درسته یا نه؟ نکاحی که ملل غیر مسلمان انجام میدن و فاقد مهر است، آیا نکاح هست یا نیست؟ اگر مهر عوض باشد و رکن باشد، باید بگید اصلا صدق نکاح بران نمی شود، نه اینکه، یعنی موضوع محقق نیست. حالا بگذاریم از اینکه صحیح هست یا فاسد، اصلا موضوع مثل اینکه بیعی صورت بگیرد که مبیع نداشته باشد، میشه تصور کرد بیع بدون مبیع رو؟ بیع بدون مبیع اصلا قابل تصور نیست. چرا؟ برای اینکه مبیع از ارکان بیع است، بدون آن اصلا بیع محقق نیست. اگر نکاح رو هم به این معنا بگیریم، از عقود معاوضی بگیریم و بگیم عوضینش مهر و بز است، پس در جایی که مهر نباشد مثل این که بیع ثمن ندارد. همانطور که بیع بدون ثمن اصلا بیع نیست، باید بگیم نکاح بدون مهرم اصلا نکاح نیست، در حالی که نکاح هست. اونا حالا من کاری به عقود مسلمین ندارم، چون در عقود مسلمین میگن دلیل شرعی آمده گفته که باطل نمیشود و محروم مثل داده بشود، اونا من اصلا میگم ول کنیم سلمنا. من لذا برای همین نیاوردم بحث روی عقود مسلمین، بردم سراغ عقود کفار غیر مسلمین. اونجا کسی اگر زن بگیره مهر نده، اصلا کاری ندارم صحیح یا باطل، اصلا این نکاح هست یا نیست. عرفن عرفن نکاحون ام غیر نکاحن، عرف نکاح نمیدونه. یعنی شما اینایی که توی اروپا و آمریکا زن میگیرن میگید اینا اصلا نکاح نکردن. شرعو نمیگم ها، شرعو نمیگم، عرفو دارم میگم، چون موضوع معاملات شرعی نیست. شارع که نیامده که نکاح واسه من تعریف کنه، بیع واسه من تعریف کنه، موضوع معاملات عرفیست. پس برای اینکه ببینی آیا موضوع معامله محقق شده یا نه، با شرع کاری نداریم، باید بریم سراغ عرف، ببینیم آیا عرف این معامله را محقق میداند یا نمیداند. آیا کسانی که اروپا و آمریکا ازدواج میکنن عرف اینو ازدواج نمیداند، میگه اصلا نکاح نیست، زوجیت برقرار نیست؟ اگر رکن باشد، رکن امری است که دخیل است در تحقق عرفی موضوع، مثل ثمن و مثمن. وقتی ما میگیم که بیعی که ثمن ندارد یا مثمن ندارد بیع نیست، نه شرعاً عرفاً بیع نیست، اصلا کاری به شرع نداریم. معامله ای که ثمن و مثمن درش نباشد، اصلا عرف اونو بیع نمیدونه. عرف وقتی گفتی دیگه، عرف ما به سیره متشرع و اینا که کار نداریم، بیایم سراغ مسلمین و غیر مسلمین. مسلمین و غیر مسلمین وقتی شما میکنی، یعنی این که میخوای حکم شرعی ازش به دست بیاری، سیره متشرع است. من به دنبال سیره متشرع نیستم، به دنبال موضوعم. مگر اینکه شما بگی نکاح در نزد مسلمین یک حقیقت دارد، در نزد غیر مسلمین حقیقت دیگری، یعنی مشترک لفظی است. مشترک لفظیه؟ نه. واقعا نکاح مشترک لفظیه؟
ولی تو بین اونا
آقا اگر ببین ماهیت رو من دارم میگم، ماهیت، آیا نکاح ماهیت واحد است یا دو ماهیته؟ اگه ماهیت واحد است، پس همان ماهیتی که نکاح در نزد مسلمین داره، در نزد غیر مسلمین هم داره. نکاح چیزی نیست به جز زوجیت. نکاح یعنی زوجیت. اینطور نیست که من زوجیت رو یه جور بفهمم، ژاپنی یه جور بفهمه، آفریقایی یه جور بفهمه، آمریکا، همه ما از زوجیت یه چیز میفهمیم. همونطور که از بیع یه چیز میفهمیم، از خرید و فروش یه چیز میفهمیم. اینطور نیست که من وقتی میگم بیع یه چیز بفهمم، آمریکایی وقتی میگه بی، حالا بی که نمیگه، میگه باینگ، اون یه چیز دیگه بفهمه. مفهوم واحده. اگر مفهوم فرق بکنه باید بگید این لفظ مشترک لفظی است، دارای معانی متعدد. اینطور که نیست که. اگر مفهوم واحد شد، پس چیزی را که او نکاح میداند منم باید نکاح بدانم، چیزی را که من نکاح نمیدانم اونم نباید بداند. اگر او میگوید این نکاح است، یعنی نکاح است، یعنی مهر در تحقق نکاح مدخلیت ندارد، دخیل در ماهیت نکاح نیست. حالا عرض کردم اینو تفصیلش مال بحث مهره که انشالله بعد میرسیم، حالا دیگه بحث باز شد من دارم عرض میکنم. مهر دخیل در ماهیت نکاح نیست، بله امریست واجب در ضمن نکاح به دلیل شرعی. اگر شارع نفرموده بود که نکاح مهر دارد، آیا ما میگفتیم نکاح مهر دارد؟ پس معلومه دخیل در ماهیت نیست. چیزی که وجوبش و لزومش مبتنی بر امر شارعه، یعنی دخیل در ماهیت نیست. وقتی دخیل در ماهیت نباشد پس در حکم عوض یا معوض هم نیست، چون چیزی که اگر عقد از عقود معاوضی باشد و عوضین داشته باشد، عوضین آن دخیل در چی هم؟ در ماهیت هم. عوضین هر عقدی دخیل در ماهیتشن، رکنشن. نه لازم نیست تأسیسی باشه، ممکنه امضایی هم باشه. این که ما میگیم خارج از حقیقت نکاح است و امر شرعیش، معنیش این نیست که قبل از شارع ارشاد قبل از اسلام نبوده. نه ممکنه در بین عرب ها هم بوده، در بین ملل دیگر هم الان ممکنه باشه. اما چرا بر من واجب است؟ اینو دارم میگم. چرا بر من در نکاح لازم است؟ حالا واجب نگیم، لازم است مهر بدم. یک وقت میگه اگه مهر ندی اصلا نکاح نیست. مثل این که در بی اگر ثمن نداشته باشه اصلا بی نیست. یک وقت میگی برای این که شارع گفته بده. کدوم اینا رو میگی؟ میگه چون شارع امر کرده میده. اگه شارع امر نکرده بود نمیداد. بله. حالا مؤید این مطلب این که در مورد پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه و آله این جایز بوده که زنها بیان خودشون رو تحلیل کنن به پیغمبر، یعنی بگن که ما بدون مهر به عقد تو در میایم، از اختصاصات پیغمبره. اگر بگیم نکاح عقد معاوضی است و دارای عوض و معاوض، این مثل این میمونه که بگیم و از اختصاصات پیغمبر این بوده که بیعه بدون ثمن انجام بده. وقتی میگیم از اختصاصات پیغمبر یعنی چی؟ یعنی دخیل در ماهیت نیست، حکم شرعی است در مورد پیغمبر برداشته شد. عرض شود که وقتم تموم شد. بنابراین مستند این که زن مهر ندارد این استدلالات نیست، مستندش اخباره. اگر ما روایتی نداشتیم، دلیل شرعی نداشتیم که بیان کند فسخ قبل دخول، سبب می شود که زوجه استحقاق مهر نداشته باشد. اگر این دلیل رو نداشتیم، مقتضای ادله‌ای که می فرمودند مهر با نکاح واجب می شود این بود که جمیع المهر به زوجه داده بشه، حتی نه تنصیف، چون تنصیف مال طلاق بود. در فسخ دلیلی برای تنصیف نداریم، باید می گفتیم جمیع المهر رو بده. یعنی این علل قاعده نیست که بدون روایت هم بتونیم بگیم، روایت هم نباشه ما میگیم مهر نده. نه اینطوری نیست. اصل ثبوت مهر با روایت، سقوطش هم با روایت، علل قاعده نیست. حالا روایت هایی که دلالت میکنند به این که در این مورد مهر لازم نیست و انشاءالله جلسه بعد خدمتتون عرض میکنم. صلی الله علی محمد و آله.